سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه 17 آبان ماه 1396 برابر با 8 نوامبر 2017 میلادی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
من هم پروانه وحید منش هستم و ازتون دعوت میکنم که تا یک ساعت آینده همراه ما باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ در سئول گفت آمریکا از خود و متحدانش در برابر تهدید هسته‌ای دفاع خواهد کرد.
آمریکا خواستار اقدام بین‌المللی در قبال سیاست ایران در یمن شد.
و فدریکا موگرینی میگوید به نظر میرسد کنگره تمایل دارد آمریکا در برجام باقی بماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طی سخنانی در پارلمان کره جنوبی خواستار همکاری کشورهای منطقه برای منزوی کردن کره شمالی شد. آقای ترامپ گفت ایالات متحده از خود و متحدانش در برابر تهدید هسته‌ای دفاع خواهد کرد. آقای ترامپ با اعلام اینکه سلاح اتمی برای کره شمالی امنیت نمی‌آورد گفت ما را دست کم نگیرید و ما را امتحان نکنید. از سوی دیگر بازدید روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منطقه حائل غیر نظامی بین دو کره به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته است آقای ترامپ از لغو این بازدید به عنوان نشانه اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی ناراحت است. آقای ترامپ در ادامه سفر آسیایی خود پس از ژاپن و کره جنوبی رهسپار چین، فیلیپین و ویتنام خواهد شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار اقدام بین‌المللی برای پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم هیلی با اشاره به موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض گفت عربستان مدعی است این موشک احتمالاً منشأ ایرانی داشته است. او همچنین سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به سلاح دو قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. تهران با رد اتهام دخالت در حمله حوثی‌ها به ریاض این اتهام را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه اخطار داد که تنش میان ایران و عربستان خطرناک است و از دو طرف خواست خیشتنداری کند. در تحولی دیگر، شورشیان حوثی روز سه‌شنبه اعلام کردند تمامی فرودگاه‌ها، بندرها، گذرگاه‌های مرزی و مناطق حائز اهمیت عربستان و امارات را هدف مستقیم سلاح‌های خود قرار خواهند داد. روز دوشنبه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرده بود برای متوقف کردن آنچه انتقال تسلیحات از ایران برای شورشیان حوثی خوانده، راه‌های زمینی، هوایی و دریایی به یمن را مسدود خواهد کرد. ایران و عربستان یکدیگر را به دخالت در امور یمن متهم می‌کنند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده است. برای بررسی این موضوع از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آقای روشندل، مبنای استدلال آمریکا برای اقدام بین‌المللی در مورد سیاست‌های ایران در یمن چی است؟
مبنای این استدلال برمیگرده به اون قطعنامه معروف 2231 که تایید اون از ایران خواسته شده که از هر گونه آزمایش، تولید، صادر کردن و هر گونه کمکی که نسبت به اصطلاح صدور موشک‌های بالستیک انجام میشه خودداری بکنه. در واقع خانم نیکی هیلی و همینطور در حمایت از اون وزارت دفاع آمریکا میخوان این رو نشون بدن که ایران اگر در ارسال این موشک به حوثی‌ها نقشی داشته، بنابراین اون قطعنامه رو پشت پا گذاشته و به این دلیل جامعه بین‌المللی بایستی نسبت بهش واکنش ایجاد بکنه و در واقع خانم هیلی داره اون اجماع بین‌المللی رو فراهم میکنه که به نوعی هم همسو هست با سیاست پرزیدنت ترامپ در مورد مثلا توافقنامه اتمی. در حقیقت اگر یک همچین اتفاقی رخ داده باشه، اون موقع ممکن استش که سازمان ملل هم حداقل یک واکنشی خشنتر و شدیدتر نشون بده، ولی هنوز معلوم نیست که کشورهای مثل روسیه و چین در این مورد چه واکنشی نشون بدن.
شما پاسخ ایران به اتهامات عربستان در باره کمک موشکی به حوثی‌ها رو چطور ارزیابی میکنید آقای روشندل؟
در مقابل این واقعی که اتفاق افتادی و حوثی‌ها یک شک به طرف ریاض فرض کردن که اون هم با دفاع ضد موشکی ساخت آمریکا در آسمون از بین رفته، ایرانی ها گفتن که ما هیچ گونه تحویل موشک به اصطلاح به حوثی‌ها نداشتیم، به یمن نداشتیم، و حتی یکی از سرداران سپاه گفته که اصلا امکان تحویل موشک به اونجا وجود نداره. اما در مقابل این قضیه شما واکنش روزنامه تندروی کیهان رو میبینید که تیتر میزنه که به اصطلاح شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی خواهد. که این با به دنبال این قضیه وقتی عربستان سعودی بنادر و فرودگاه‌های یمن رو میبنده، شما شبیه همین شعار رو از جانب انصارالله هم میشنوید که حالا میگن که هر جایی در عربستان سعودی و به اصطلاح دبی و به اصطلاح امارات متحده عربی در دسترس ما باشه، ما میتونیم بهش شلیک بکنیم. و اینا یک جوری در واقع نقض غرض هستش. اگر ایران دست نداشته، اگر فعالیتاش مستشاری هست، اون شعارهای روزنامه کیهان رو چجور میشه تعبیر کرد؟ از طرف دیگه حمایت سیاسی از حوثی ها به تنهایی معنی نداره و به احتمال زیاد اگر فعالیت مستشاری بوده، به هر حال حمایت های اقتصادی هست، احتمال این وجود داره که تکنولوژی هم صادر شده باشه اما حوثی ها خودشون این موشک رو از امکانات محلی تولید کرده باشن.
جلیل روشندل، سپاسگزارم که همراه ما بودید در صبحانه با خبر امروز.
ادامه خبرها. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال دیدار از آمریکاست، میگوید نشانه ها حاکی است که اعضای کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را به عهده کنگره گذاشت. خانم موگرینی روز سه‌شنبه پس از دیدار با اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که اتحادیه اروپا مایل است آمریکا در آینده اجرای توافق هسته‌ای را ادامه دهد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه گفت آژانس تاکنون به همه اماکنی که لزوم بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. مقام های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست ها گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، ملاقات کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با آقای جانسون گفته است تصمیم گیری در مورد این موضوع در اختیار قوه قضاییه ایران است، اما او به دلایل انسانی و انسان دوستانه صحبت‌های آقای جانسون را با مراجع قضایی در میان خواهد گذاشت. آقای جانسون با انتقاد تند مخالفانش روبروست که میگویند او با بیان سخنانی خلاف واقع زمینه برخورد سخت‌تر با خانم زاغری را فراهم کرده است. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود نازنین زاغری پیش از بازداشت در ایران روزنامه نگاری تدریس می‌کرده است، موضوعی که بنیاد تامسون رویترز کارفرمای خانم زاغری آن را رد کرده است. نازنین زاغری که به اتهام تلاش برای سرنگونی نرم جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده در زندان اوین است.
دادستان تهران روز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی داعش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که 23 متهم مرتبط با حمله این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و بازداشت شدند. به گزارش ایرنا عباس جعفری، دولت آبادی جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان نداد و مشخص نیست که آنان چه زمانی بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از حملات 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران، از بازداشت 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در این حملات 17 تن کشته و بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری کشورش در قبال ایران را که از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 جریان دارد، یک سال دیگر تمدید کرد. وضعیت اضطراری ملی بخشی از یک قانون فدرال است که رئیس جمهوری با استفاده از آن در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی وضعیت اضطراری اعلام و تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که این فرمان توسط آقای ترامپ تمدید می شود. بنابر دستور 15 آبان ماه دونالد ترامپ که تارنمای کاخ سفید آن را منتشر کرده، وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بر پایه فرمان اجرایی 12-170 و برای مقابله با تهدیدهای نامعمول و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده تمدید می شود. در این اطلاعیه گفته شده روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته و روند اجرای توافقهای 19 ژانویه 1981 با ایران همچنان در جریان است. تمدید فرمان مربوط به وقایع پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز جدا از فرمان 1995 است که خود در ژانویه گذشته تمدید شده و در حال حاضر جریان دارد. فرمان دوم را آخرین بار باراک اوباما یک هفته پیش از آنکه دونالد ترامپ رسماً سوگند ریاست جمهوری بخورد تمدید کرده بود. فرمان اجرایی 12-170 دولت ایالات متحده آمریکا را جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت 10 روز پس از جریان حمله به سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری کارکنان آمریکایی آن در پی انقلاب اسلامی بهمن 57 صادر کرده بود. دولت ایران تا زمانی که رونالد ریگان رقیب جمهوری خواه آقای کارتر در جریان انتخابات رسماً به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز نکرد، از آزاد کردن گروگان‌ها سر باز زد. گفته می شود این کار عملاً در واکنش به سیاست‌های آقای کارتر انجام شد. با وجود اینها وضعیت اضطراری، تعریق قراردادها، مسدود شدن دسترسی به داشته‌های پولی ایران و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن چه در زمان ریاست جمهوری آقای ریگان و نیز طی 4 دهه گذشته ادامه داشته است.
خبرگزاری فارس دیروز در گزارشی نوشته بود از 20 مدرسه‌ای که در منطقه شاهزاده عبدالله شهرستان مسجد سلیمان وجود دارد، فقط 5 مدرسه دارای بناست و بقیه در فضای باز و چادر قرار دارند. این خبری بود که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم قرار گرفت و واکنش مخاطبان رادیو فردا رو به دنبال داشت که ما شماری از واکنش‌ها رو براتون می‌خونیم.
مخاطبی به نام جاله نوشته بدبخت مردم ایران که باید در چه شرایطی زندگی کنن و بچه‌هاشون تحصیل کنن.
مخاطب دیگری هم نوشته شهر اولین ها در ایران و سرزمین ایل بختیاری رو ببین به کجا رسیده.
کاربری به نام آنیتا گفته اشکال نداره، در قرن 21 هستیم و کشوری متمدن و پیشرفته داریم، صاحب بیشترین ثروت ها در دنیا.
یه مخاطب هم اینطور نوشته جامعه برای فراهم نکردن آموزش رایگان برای همه گناهکاره، هیچ بچه‌ای نباید به خاطر فقر از امکانات آموزشی محروم بشه.
احمد هم نوشته ساندیس خورا چرا بی صدا هستن، فقط بلدن برای عربستان زبون درازی کنن.
و کاربر دیگری هم نوشته تا وقتی مسجد هست مدرسه میخوایم چیکار. واکنش و نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا بود به گزارش خبرگزاری فارس که نوشته بود از 20 مدرسه‌ای که در منطقه شاهزاده عبدالله شهرستان مسجد سلیمان وجود داره، فقط 5 مدرسه دارای بناست و بقیه در فضای باز و چادر قرار دارن. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در صفحه فیسبوک و وبسایت ما دنبال بکنید و شما هم میتونید با ما تماس بگیرید اگر نظر یا پیشنهادی دارید، با ما و سایر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. الان هم همکارانم شماری از همین پیام‌ها رو برای شما آماده کردن که با هم بشنویم.
آقای خامنه ای، امامان جمعه، آیت الله ها، برای تقلید شما که هیچ کدومتون هم حائز شرایط نیستین. حضرت عباسی دروغ نمیگین، دروغ میگین. اون ظریف، اون دروغ میگه. با دروغ گفتنتون تمام اوضاع ایران رو داغون کردید، ملت رو بیچاره کردید و رفتید، اسلام را به فجایع کشوندید. فساد از سر تا پاشونه گرفته، دزدی هایی که در بنیاد شهید شده، جابجایی هایی که در بنیاد مستضعفان صورت گرفته، به همه چی شبیه انجون اهدافی که روز اول براشون در نظر گرفته شده. الان زمزمه اینه که یارانه رو بدن به دست همین سازمان ها که از بیخوبون بخورن، مثلا 50 میلیون صورت بدن ولی در عمل بیشتر 20 میلیون پرداخت نکنن. هیچ کمی ازشون بپرسه تا به حال به کی جواب دادن؟ چرا دولت داره شانه خالی میکنه از این کار؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب مروری بکنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در ساعت پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی امروز و احتمالاً در روزهای آینده در شمال غربی کشور و سواحل غربی دریای خزر شاهد رگبار، باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین پیشبینی‌ها نشون میده که در همین مناطق دمای هوا با کاهش حدود 4 تا 6 درجه روبرو میشه. در بیشتر نقاط ایران امروز آسمان صاف خواهد بود. امروز گرمترین شهر بندرعباس هست با حداکثر دمای 25 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای -1 درجه سانتیگراد.
خط خبرها.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار اقدام بین‌المللی برای پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال دیدار از آمریکاست میگوید نشانه ها حاکی است که اعضای کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران هستند. بازدید روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مناطق حائل غیر نظامی بین دو کره به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته است آقای ترامپ از لغو این بازدید به عنوان نشانه ای از اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی ناراحت است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی ملاقات کند. دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی خبر داد و اعلام کرد که 23 متهم مرتبط با حمله این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و بازداشت شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نبرد در دیرالزور علیه گروه حکومت اسلامی هنوز پایان نیافته و همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آن شده است که تا زمان تغییر قانون شوراها سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد امکان حضور در جلسات این شورا را داشته باشد.
در این بخش از صبحانه با خبر همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا از طریق اسکایپ همراه ما، با هم مروری بکنیم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز رو. اعضای کمیته رفع حصر روز گذشته با صادق عاملی لاریجانی دیدار کردن. این موضوعی هستش که مورد توجه روزنامه‌های شرق و جامعه فردا هم قرار گرفته. چه نوشتن این دو روزنامه درباره دیدار کمیته رفع حصر با رئیس قوه قضاییه؟
روزنامه شرق این دیدار رو در تیتر یکی خودش منعکس کرده امروز و از رایزنی امید یعنی فراکشن امید با رئیس قوه قضاییه درباره رفع حصر خبر داده. برخی از نمایندگانی که در این جلسه به عنوان اعضای کمیته رفع حصر فراکشن امید مجلس شورای اسلامی حضور داشتند به روزنامه شرق گفتند که دیدار بسیار خوبی بوده و آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو درباره حصر و دلائل لزوم رفع حصر رو شنیده. همزمان روزنامه جامعه فردا هم امروز غیر از این که خبر این دیدار رو منعکس کرده و از این دیدار به عنوان دیدار و نشست با نتیجه خوب یاد کرده، از قول مصطفی کواکبیان که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که رفع حصر به شکل تدریجی در حال اجرا هست. آقای کواکبیان گفته بعد از اظهارات آقای علی شمخانی درباره اینکه واژه هست واژه درستی نیست، دیدارها با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد که از 25 بهمن 89 تا کنون در هست به سر میبرند تسهیل شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه همدلی یک گزارشی داره درباره تشدید شکاف طبقاتی در ایران با تیتر فقرا 15 برابر فقیرتر شدند. در این گزارش به چه جزئیاتی اشاره شده؟
روزنامه همدلی در این گزارش اشاره کرده که بر اساس آمار بانک مرکزی درباره شاخص ضریب جینی طی سالهای گذشته شکاف طبقاتی در ایران به نحوی تغییر پیدا کرده و افزایش پیدا کرده که در حال حاضر فقرا 15 برابر فقیرتر شدن و به همین نسبت کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی در جامعه ایران قرار دارن وضعیتشون بهتر شده. اشاره کرده این روزنامه که کسانی که در 3 دهک بالای درآمدی قرار دارن به طور متوسط سالانه 78 میلیون تومان هزینه میکنن، ولی این رقم درباره 3 دهک کم درآمد در جامعه ایران حدود بنوشته این روزنامه حدود 13 میلیون هست که این نشون میده که این فاصله و شکاف طبقاتی بیشتر شده. البته روزنامه همدلی اشاره‌ای هم به افزایش بیکاری و اخراج کارگران و مشکلاتی از این قبیل کرده. آقای رئیس دانا فریبرز، رئیس دانا اقتصاددان هم به این روزنامه گفته که این مشکل در سالهای پس از انقلاب بجز چند سال اول همواره وجود داشته و شکاف طبقاتی رو به افزایش بوده.
اما مؤسسات مالی غیر مجاز و وضعیت نامعلوم سپرده‌گذاران این مؤسسات از جمله موضوع‌های داغ این روزا هست. چرا نوشتند روزنامه‌های امروز در این باره؟
امروز یکی از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست. این روزنامه اشاره کرده که در تاکنون ماجرای بحران سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیر مجاز به اظهارات مقام‌های مختلف منجر شده بود. در تازه‌ترین مورد بنوشته این روزنامه آقای محمد باقر الفت که معاون اجتماعی قوه قضاییه هست گفته که خود سپرده‌گذاران مقصر هستند. ایشون گفته کسانی که این سپرده ها رو در نزد مؤسسات مالی غیر مجاز گذاشته بودن افراد معمولی نیستند و کسانی بودند که به دلیل اینکه سود بیشتری رو طلب می‌کردن این کار رو انجام دادن و در واقع خودشون در ضرری که دچار اون شدن نقش داشتن، که البته روزنامه بهار نوشته این واکنش‌های منفی سپرده‌گذاران معترض رو هم به دنبال داشته که این روزها در شهرها و مناطق مختلف اعتراض میکنن. روزنامه جامعه فردا هم گزارش داده که کمیته یا هیئت ویژه‌ای از سوی سران سه قوه تشکیل شده و قرار است که بحران سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی غیر مجاز در این هیئت مطرح و به سوی حل اون پیش بره.
بله، سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهو، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهو.
بررسی پرونده باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز آغاز می‌شود. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور تا درباره جزئیات این خبر و دیگر خبرهای ورزشی بشنویم.
سلام بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. روند بررسی پرونده باشگاه‌های ایرانی در کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه با سایر باشگاه‌ها از نقاط مختلف قاره از امروز آغاز میشه. 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و نفت پرونده‌های خودشون رو ثبت کردن و مدارک خودشون رو ارائه کردن به کنفدراسیون آسیا. باشگاهی مثل تراکتورسازی تبریز طی روزهای گذشته 11 میلیارد تومان به طلبکاران خودش پرداخت کرده. برخصوص پرسپولیس استقلال هم بسیاری از پیشکسوتان و بازیکنان سابق باشگاه ترجیح دادن و تصمیم گرفتن که بخشی از مطالبات خودشون یا حتی به طور کامل طلب خودشون رو ببخشن تا این دوتا باشگاه به مشکل نخورن. و باز این سوال پدید میاد که چرا باید کار به اینجا بکشه تا فقط امکان و احتمال محرومیت باشگاه‌ها باعث بشه که اونا به تکاپو بیفتن برای تصفیه حساب و بدون اینکه فشاری از طرف AFC باشه. قاعدتاً رغبتی هم در باشگاه‌ها دیده نمیشه که بخوان مطالبات افرادی که از سال‌های قبل طلبکار هستن از این باشگاه‌ها رو بخوان بپردازن. و در خصوص باشگاه نفت هم این ابهام وجود داره که اصلا چطور تونسته که به ثبت برسونه مدارک رو، با توجه به اینکه هنوز طلبکاران اصلی باشگاه میگن که هیچ اقدامی برای جلب رضایت اونها صورت نگرفته. به هر حال بعد از بررسی AFC و اعلام نتایج دقیقاً مشخص میشه که این باشگاه تا چند اندازه موفق بودن در تکمیل پرونده. وزارت ورزش اعلام کرده که پرسپولیس، تراکتورسازی و استقلال قطعاً حظ نمیشن و شرایطشون خوب بوده و این خبریه که وزارت ورزش اعلام کرده. باز باید صبر کردید. خبر بعدی مصاحبه خانم فائزه هاشمی در خصوص ورود زنان به ورزشگاه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و گفته که مشکلی از بابت زیرساخت وجود نداره و چگونه است که زنان سوریه‌ای رو به ورزشگاه آزادی راه میدن ولی زنان ایرانی پشت درها میمونن و اگر خدمتی هم هست به دیگران انجام میشه و زنان ایرانی محروم میمونن از حضور در ورزشگاه ها. تیم ملی فوتبال پاناما با تیم دومش مقابل تیم ملی ایران قرار میگیره. خبریه که سایت کریتیکا اعلام کرده، در خبرگزاری ایسنا باستاب داشت، مبنی بر اینکه تیم ملی ایران با ترکیب اصلی بازی میکنه اما با پاناما که قرار بازی دوستانه ای رو انجام بده، این تیم با تیم دومش قرار با ایران بازی کنه. به هر حال پاناما اگر با تیم اصلیش هم بازی میکرد محک کاملا جدی نمیتونست باشه برای تیم ملی ایران، در حالی که سایر تیم‌های آسیایی دارن با رقبای نظیر برزیل، بلژیک، کولومبیا، پرتغال با این تیم‌ها دارن بازی میکنن. اما در خصوص تیم ملی ونزوئلا هم هنوز بلیت فروشی وضعیتش مشخص نیست. علاقمندان فوتبال ایران که اقدام کردن در اروپا برای تهیه بلیت بازی ایران و ونزوئلا، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه ابراز بی اطلاعی کرده، فعلا این مسئله مبهم. خبر آخر درخواست باشگاه ناپولی و تمایل این باشگاه برای عقد قرارداد با علیرضا جهانبخش، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در نقل و انتقالات زمستانی، که خبر فوق العاده خوبیه برای فوتبال ایران. با توجه به اعتبار باشگاه ناپولی میتونه یک اتفاق فوق العاده مهم باشه، انتقال علیرضا جهانبخش به سری آ در ایتالیا و پیوستن او به ناپولی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپرده‌گذاران پولاشون رو اعتماد کردن به این مؤسسات، امانت گذاشتن. این خیانت در امانته و گفته های بی ربط و بی جای دیگران مصداق علنی تشویش اذهان عمومی و قابل تعقیب است.
چرا اینقدر از مردم میترسی؟ مردمی که دستشون خالیه. وای به روزگار این ظالمین فاسد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام. ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزارم که در نیم ساعت گذشته ما رو در صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید و سلام میکنم به شمایی که همینک به ما پیوستید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ در سئول گفت آمریکا از خود و متحدانش در برابر تهدید هسته‌ای دفاع خواهد کرد.
آمریکا خواستار اقدام بین‌المللی در قبال سیاست ایران در یمن شد.
و فدریکا موگرینی میگوید به نظر میرسد کنگره تمایل دارد آمریکا در برجام باقی بماند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طی سخنانی در پارلمان کنگره کره جنوبی خواستار همکاری کشورهای منطقه برای منزوی کردن کره شمالی شد. آقای ترامپ گفت ایالات متحده از خود و متحدانش در برابر تهدید هسته‌ای دفاع خواهد کرد. آقای ترامپ با اعلام اینکه سلاح اتمی برای کره شمالی امنیت نمی‌آورد گفت ما را دست کم نگیرید و ما را امتحان نکنید. از سوی دیگر بازدید روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منطقه حائل غیر نظامی بین دو کره به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته است آقای ترامپ از لغو این بازدید به عنوان نشانه اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی ناراحت است. آقای ترامپ در ادامه سفر آسیایی خود پس از ژاپن و کره جنوبی رهسپار چین، فیلیپین و ویتنام خواهد شد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار اقدام بین‌المللی برای پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم هیلی با اشاره به موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض گفت عربستان مدعی است این موشک احتمالاً منشأ ایرانی داشته است. او همچنین سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به سلاح دو قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. تهران با رد اتهام دخالت در حمله حوثی‌ها به ریاض این اتهام را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه اخطار داد که تنش میان ایران و عربستان خطرناک است و از دو طرف خواست خیشتنداری کنند. در تحولی دیگر شورشیان روسی روز سه‌شنبه اعلام کردند تمامی فرودگاه‌ها، بندرها، گذرگاه‌های مرزی و مناطق حائز اهمیت عربستان و امارات را هدف مستقیم سلاح‌های خود قرار خواهند داد. روز دوشنبه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرده بود برای متوقف کردن آنچه انتقال تسلیحات از ایران برای شورشیان حوثی خوانده راه‌های زمینی، هوایی و دریایی به یمن را مسدود خواهد کرد. ایران و عربستان یکدیگر را به دخالت در امور یمن متهم می‌کنند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده است. برای بررسی این موضوع از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آقای روشندل، مبنای استدلال آمریکا برای اقدام بین‌المللی در مورد سیاست‌های ایران در یمن چی است؟
مبنای این استدلال برمیگرده به اون قطعنامه معروف 2231 که تایید اون از ایران خواسته شده که از هر گونه آزمایش، تولید، صادر کردن و هر گونه کمکی که نسبت به مثلا صدور موشک‌های بالستیک انجام میشه خودداری بکنه. در واقع خانم نیکی هیلی و همینطور در حمایت از اون وزارت دفاع آمریکا میخوان این رو نشون بدن که ایران اگر در ارسال این موشک به حوثی‌ها نقشی داشته، بنابراین اون قطعنامه رو پشت پا گذاشته و به این دلیل جامعه بین‌المللی بایستی نسبت به بهش واکنش ایجاد بکنه و در واقع خانم هیلی داره اون اجماع بین‌المللی رو فراهم میکنه که به نوعی هم همسو هست با سیاست پرزیدنت ترامپ در مورد مثلا توافقنامه اتمی. در حقیقت اگر یک همچین اتفاقی رخ داده باشه، اون موقع ممکن استش که سازمان ملل هم حداقل یک واکنشی خشنتر و شدیدتر نشون بده، ولی هنوز معلوم نیست که کشورهای مثل روسیه و چین در این مورد چه واکنشی نشون بدن.
شما پاسخ ایران به اتهامات عربستان در مورد کمک موشکی به حوثی‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید آقای روشندل؟
در مقابل این واقعی که اتفاق افتاده و روسیای شک به طرف ریاض فرض کردن که اون هم با دفاع ضد موشکی ساخت آمریکا در آسمون از بین رفته، ایرانی ها گفتن که ما هیچ گونه تحویل موشک به اصطلاح به روسیه نداشتیم، به یمن نداشتیم، و حتی یکی از سرداران سپاه گفته که اصلا امکان تحویل موشک به اونجا وجود نداره. اما در مقابل این قضیه شما واکنش روزنامه تندروی کیهان رو میبینید که تیتر میزنه که به اصطلاح شلیک موشک انصارالله به ریاض، هدف بعدی دبی خواهد. که این با به دنبال این قضیه وقتی عربستان سعودی بنادر و فرودگاه‌های یمن رو میبنده، شما شبیه همین شعار رو از جانب انصارالله هم میشنوید که حالا میگن که هر جایی در عربستان سعودی و به اصطلاح دبی و به اصطلاح امارات متحده عربی در دسترس ما باشه، ما میتونیم بهش شلیک بکنیم. و اینا یک جوری در واقع نقض غرض هستش. اگر ایران دست نداشته، اگر فعالیتاش مستشاری هست، اون شعارهای روزنامه کیهان رو چجور میشه تعبیر کرد؟ از طرف دیگه حمایت سیاسی از حوثی ها به تنهایی معنی نداره و به احتمال زیاد اگر فعالیت مستشاری بوده، به هر حال حمایت های اقتصادی هست، احتمال این وجود داره که تکنولوژی هم صادر شده باشه اما حوثی ها خودشون این موشک رو از امکانات محلی تولید کرده باشن.
جلیل روشندل، سپاسگزارم که همراه ما بودید در صبحانه با خبر امروز.
آرش.
ادامه خبرها. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال دیدار از آمریکاست، میگوید نشانه ها حاکی است که اعضای کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را به عهده کنگره گذاشت. خانم موگرینی روز سه‌شنبه پس از دیدار با اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن، در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که اتحادیه اروپا مایل است آمریکا در آینده اجرای توافق هسته‌ای را ادامه دهد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز سه‌شنبه گفت آژانس تاکنون به همه اماکنی که لزوم بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. مقام‌های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی‌آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست‌ها گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، ملاقات کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با آقای جانسون گفته است تصمیم گیری در مورد این موضوع در اختیار قوه قضاییه است، اما او به دلایل انسانی و انسان دوستانه صحبت‌های آقای جانسون را با مراجع قضایی در میان خواهد گذاشت. آقای جانسون با انتقاد تند مخالفانش روبروست که میگویند او با بیان سخنانی خلاف واقع زمینه برخورد سخت‌تر با خانم زاغری را فراهم کرده است. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود نازنین زاغری پیش از بازداشت در ایران روزنامه نگاری تدریس می‌کرده است، موضوعی که بنیاد تامسون رویترز، کارفرمای خانم زاغری، آن را رد کرده است. نازنین زاغری که به اتهام تلاش برای سرنگونی نرم جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده، در زندان اوین است.
تاچتان تهران روز سه‌شنبه از تایید حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی داعش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که 23 متهم مرتبط با حمله این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و بازداشت شدند. به گزارش ایرنا عباس جعفری، دولت آبادی جزئیات بیشتری درباره بازداشت شدگان نداد و مشخص نیست که آنان چه زمانی بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از حملات 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران از بازداشت 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در این حملات 17 تن کشته و بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری کشورش در قبال ایران را که از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 جریان دارد یک سال دیگر تمدید کرد. وضعیت اضطراری ملی بخشی از یک قانون فدرال است که رئیس جمهوری با استفاده از آن در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی وضعیت اضطراری اعلام و تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که این فرمان توسط آقای ترامپ تمدید می شود. بنابر دستور 15 آبان ماه دونالد ترامپ که تارنمای کاخ سفید آن را منتشر کرده، وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بر پایه فرمان اجرایی 12-170 و برای مقابله با تهدیدهای نامعمول و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده تمدید می شود. در این اطلاعیه گفته شده روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته و روند اجرای توافقهای 19 ژانویه 1981 با ایران همچنان در جریان است. تمدید فرمان مربوط به وقایع پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز جدا از فرمان 1995 است که خود در ژانویه گذشته تمدید شده و در حال حاضر جریان دارد. فرمان دوم را آخرین بار باراک اوباما یک هفته پیش از آنکه دونالد ترامپ رسماً سوگند ریاست جمهوری بخورد تمدید کرده بود. فرمان اجرایی 12-170 دولت ایالات متحده آمریکا را جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت 10 روز پس از جریان حمله به سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری کارکنان آمریکایی آن در پی انقلاب اسلامی بهمن 57 صادر کرده بود. دولت ایران تا زمانی که رونالد ریگان رقیب جمهوری خواه آقای کارتر در جریان انتخابات رسماً به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا کار خود را آغاز نکرد، از آزاد کردن گروگان‌ها سر باز زد. گفته می شود این کار عملاً در واکنش به سیاست‌های آقای کارتر انجام شد. با وجود اینها وضعیت اضطراری، تعریق قراردادها، مسدود شدن دسترسی به داشته‌های پولی ایران و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن چه در زمان ریاست جمهوری آقای ریگان و نیز طی 4 دهه گذشته ادامه داشته است.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما میتونید تماس بگیرید و در میون بگذارید با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا. شماره پیامگیری 24 ساعته ما رو هم لطفاً یادداشت کنید. 2042-02-2112-2112.
سپرده‌گذاران پولاشون رو اعتماد کردن به این مؤسسات، امانت گذاشتن. این خیانت بر امانته و گفته های بی ربط و بی جای دیگران مصداق علنی تشویش اذهان عمومی و قابل تعقیب است.
چرا اینقدر از مردم میترسی؟ مردمی که دستشون خالیه. وای به روزگار این ظالمین فاسد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی امروز و احتمالاً در روزهای آینده در شمال غربی کشور و سواحل غربی دریای خزر شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین پیشبینی‌ها نشون میده که در همین مناطق دمای هوا با کاهش حدود 4 تا 6 درجه روبرو میشه. در بیشتر نقاط ایران امروز آسمان صاف خواهد بود. امروز گرم‌ترین شهر بندرعباس هست با حداکثر دمای 25 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد است با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد.
خبرها
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار اقدام بین‌المللی برای پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال دیدار از آمریکاست میگوید نشانه ها حاکی اعضای کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران هستند. بازدید روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مناطق حائل غیر نظامی بین دو کره به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت است آقای ترامپ از لغو این بازدید به عنوان نشانه ای از اتحاد بین ایالات متحده و کره جنوبی ناراحت است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی ملاقات کند. دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور یک حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی خبر داد و اعلام کرد که 23 متهم مرتبط با حمله این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و بازداشت شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نبرد در دیر الزور علیه گروه حکومت اسلامی هنوز پایان نیافته و همچنان ادامه دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آن شده است که تا زمان تغییر قانون شوراها سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شوراهای شهر یزد امکان حضور در جلسات این شورا را داشته باشد.
ایران، اروپا و سرنوشت برجام موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی هم از پاریس از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، روزنامه لومون چاپ پاریس در آخرین شماره خود به نقل از محافل اقتصادی فرانسه نوشته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خودش رو برای بازگشت تحریم‌های آمریکا آماده می‌کنه و امید زیادی هم به حمایت اروپا در مقابله با آمریکا نداره. اگر تحلیل لومون درست باشه چه چشم‌اندازی رو میشه برای آینده سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها و به ویژه فرانسوی‌ها در ایران ترسیم کرد؟
تلاش‌هایی از طرف آلمان و فرانسه شروع شده برای مقابله با تحریم‌های واشنگتن علیه تهران با این هدف که شرکت‌های اروپایی فعال در ایران زیر ضربه قرار نگیرند. فرانسوی‌ها مثل خیلی دیگر از اعضای با نفوذ اتحادیه اروپا مخالفت شدید خودشون رو با زیر پرسش رفتن برجام از طرف آمریکا اعلام کردند و برای تأکید بر همین مخالفت هست که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه چند هفته دیگه میره به تهران به منظور اطمینان دادن به شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران و همینطور برای تدارک سفر آتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به تهران که اگر عملی بشه اولین دیدار یک رئیس کشور فرانسه خواهد بود از ایران طی 14 گذشته. با وجود همه این تلاش ها به نظر میرسه که دولت حسن روحانی امید زیادی نبسته به اینکه اروپایی ها بتونن تأثیر مهمی داشته باشند بر تصمیم کنگره آمریکا در مورد بازگرداندن تحریم هایی که قبلا در رابطه با برجام از طرف واشنگتن معلق شده بود. از قرار معلوم و اونطوری که رسانه‌های اروپایی از جمله همین روزنامه لوموند می‌نویسند، سرمایه‌گذارای اروپایی هم در مورد آینده برجام امیدوار نیستند.
خب چه نشانه‌های ملموسی وجود داره در مورد بدبینی شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران به آینده برجام؟
نشانه‌ها کم نیستند و شرکت‌های فرانسوی فعال در تهران و مهمترین اونها مثل توتال یا پژو یا رنو در یک حالت صبر و انتظار به سر میبرند و لوموند هم مینویسه که سرمایه گذاران و بازرگانان فرانسوی حاضر در تهران به صورتی آشکار میگویند که از این وضعیت خسته شدند، هرچند که هنوز صحبت از این نیست که فرانسوی‌ها ایران رو ترک بکنن، ولی این شرکت‌ها سعی می‌کنن تا جایی که امکان داره جلوی ضررهای احتمالی خودشون رو بگیرن.
آقای خوان، با توجه به وضعیتی که پیش اومده، شما فکر می‌کنید که دولت حسن روحانی آینده رو چطور می‌بینه؟
لوموند می‌نویسه که دولت روحانی با توجه به چشم‌انداز تضعیف احتمالی برجام ضعیف‌تر شده و میره به طرف شعار رقیبانش که از اقتصاد به اصطلاح مقاومتی صحبت میکنن و میخوان که ایران روی خودش حساب بکنه و همینطور روی چین و روسیه. ابتکار دیگه روحانی برای جان دادن به اقتصاد انجام اصلاحاتی است مثل مبارزه با فساد، بهبود نظام بانکی و عقب نشاندن سپاه پاسداران از عرصه اقتصاد. پرسش این است که آیا در فضای پرتنش خارجی میشه این اصلاحات رو پیش برد؟ من تصور نمی‌کنم.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی که همراه ما بود در صبحانه با خبر امروز.
منم از شما تشکر می‌کنم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشم رو آقا
نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، امامان جمعه، آیت الله ها، برادر تقلید، شما که هیچ کدومتون هم حائز شرایط نیستین. حضرت عباسی دروغ نمیگین، دروغ میگین. اون ظریف، اون دروغ میگه. با دروغ گفتنتون تمام اوضاع ایران رو داغون کردید، ملت رو بیچاره کردید و رفتید، اسلام رو به فجایع کشوندید.
فساد از سر تا پاشونه گرفته، دزدی هایی که در بنیاد شهید شده، جابجایی هایی که در بنیاد مستضعفان صورت گرفته، به همه چی شبیه هنجون اهدافی که روز اول براشون در نظر گرفته شده. الان زمزمه اینه که یارانه رو بدن به دست همین سازمان ها که از بیخوبون بخورن، مثلا 50 میلیون صورت بدن ولی در عمل بیشتر 20 میلیون پرداخت نکنن. هیچ کمی ازشون بپرسه تا به حال به کی جواب دادن؟ چرا دولت داره شانه خالی میکنه از این کار؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
روزگاری در دهه‌های نچندان دور ساز گیتار الکتریک در موسیقی پاپ و راک نقش محوری داشت و صدای این ساز در بیشتر آثار داغ و محبوب شنیده می‌شد. حالا شاید گیتار در موسیقی فراگیر اون نقش پررنگ رو نداشته باشه، اما همچنان برای بسیاری ساز جذابی است. امروز بردیا افشین در گزارشش از یک حراجی میگه که در اون گیتارهای منحصر به فرد از نوادر موسیقی پاپ و راک به نمایش در خواهد آمد.
طی روزهای گذشته اهالی موسیقی جهان به درگذشت والتر بکر واکنش گسترده‌ای نشون دادند، چرا که آقای بکر هنرمندی برجسته، خلاق و پیشرو بود. او درست هفته پیش در 67 سالگی از دنیا رفت. والتر بکر اهل آمریکا بود و یک موسیقیدان، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی. او یکی از دو عضو گروه ستیلی دن بود. آقای بکر برای ستیلی دن آهنگ می ساخت، سازهای گیتار و گیتار و بیس رو می نواخت و پشت خون بود و همراهش دانالد فیگن، عضو دیگر گروه، نوازنده کیبورد و خواننده اصلی بود. ستیلی دن گروهی بود که در دهه 70 میلادی اوج اشتهار رو تجربه می کرد، اون هم با ارائه یک جور موسیقی غیر معمول، موسیقی که البته فاخر و پیچیده بود و ملغمه‌ای غیر متعارف از سبک‌های مختلف به همراه ترانه‌های پر از ایهام و استعاره. دیروز خبر درگذشت دون ویلیامز منتشر شد. او از چهره‌های قدیمی و نامدار عرصه موسیقی سبک کانتری در آمریکا بود. این خواننده، آهنگساز و گیتاریست به هنگام مرگ 78 سال سن داشت. دون ویلیامز طی بیش از 5 دهه فعالیتش، به خصوص در دهه های 70 و 80 میلادی، خالق تک آهنگ های موفق بسیاری بود که برخی از اون آثار رو بعدها چهره های شناخته شده دیگه چون اریک کلپتون و پیت تاونزند با سازی و اجرا کردند. اما سوای هنرش، بسیاری آقای ویلیامز رو به واسطه خصایل اخلاقیش میشناسند و به خاطر خوشقلبی‌هاش و اخلاق دلنشینش به او لقب قول لطیف رو داده بودند. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. جامعه موسیقی کانتری آمریکایی اخیراً یک چهره دیگر رو هم از دست داده. تروی جنتری که یکی از دو عضو گروه پرطرفدار مونتگومری جنتری بود. آقای جنتری در 50 سالگی و طی یک سانحه دلخراش هوایی در پی سقوط هلیکوپتر شخصیش کشته شد. چهره های معروفی چون شریل کرو به درگذشت غیرمنتظره او از سر تأثر واکنش نشون دادند. تروی جنتری به همراه ادی مونتگومری در انتهای دهه 90 میلادی گروه موفق دو نفرشون رو به راه انداختند و از همون ابتدا این گروه توجه بسیاری رو جلب کرد و در همون سال اول فعالیتش در مراسم جوایز موسیقی آمریکا به عنوان منتخب بخش بهترین چهره تازه وارد سبک کانتری معرفی شد. He'd always stop right there and say that's something to be proud of. That's a life you can hang your hat on. That's a chin held high, the tear fall down, a gut sucked in, a chest stuck out like a small town flag a-flying, or a newborn baby crying. In the arms of the woman that you love, that's something to be proud of. Son graduating college, that was mama's dream. But I was on my way to anywhere else when I turned 18. 'Cause when you got a fast car, you think you got everything. I learned quick those GTOs don't run on faith. I ended up broken down in some town north of L.A. working maximum hours for minimum wage. Well, I fell in love, next thing I know babies came, the car got sold. Sure do miss that old hot rod. Sure save gas and them foreign jobs. Dad, I wonder if I ever let you down. If you're ashamed how I turned out.
خب صبحانه به خبر امروز در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید لحظه های شاد و آرامی رو آرزو میکنم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهم بود با نگاهی دوباره به خبرها.